ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای داعش 3 شهر دیگر استان انبار را تصرف کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفت کرد. و وزیر خارجه ایران میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود، هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. بر پایه گزارش‌ها، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 3 شهر در ساحل فرات و در نزدیکی مرز سوریه را به کنترل خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای داعش شهر 250 هزار نفری قائم در ساحل رود فرات در استان انبار حوالی مرز سوریه را به تصرف خود درآوردند. همچنین شهر 20 هزار نفری راوه در ساحل فرات در استان انبار نیز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. آنه دیگر شهر استان انبار است که به کنترل نیروهای داعش درآمده است. این شهر نزدیک به 37 هزار تن جمعیت دارد. گمان زنی ها حاکی از آن است که تصرف شهرهای آنه و راوه در کرانه رود فرات بخشی از طرح نیروهای داعش برای کنترل سد مهم حدیث است. مقام های عراقی میگویند بیش از 2000 نیرو برای محافظت از سد حدیث به این منطقه گسیل کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و یفسود که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی این کشور توانایی به گفته او پایان دادن به این آتش افروزی ها را دارند. آقای خامنه ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده است جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه به گفته او دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. در واکنشی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آنهایی که به گفته او با دلارهای نفتی به تروریست ها کمک می کنند گفت بدانید که فردا نوبت شماست. وی افزود فکر نکنید این وحشی های تروریست را که به جان دیگران انداخته اید به خونریزی و آدمکشی در سایر نقاط دست خواهند زد. آقای روحانی به فرد یا دولت خاصی اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کنگره بین‌المللی در تهران در ارتباط با بحران عراق گفت بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه‌ای وجود ندارد و آنها با هم برادر هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای در فرهنگ اسلامی و انسانی ما به عنوان سلاح کشتار جمعی حرام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای رفسنجانی روز یکشنبه در دیدار با موری مک‌کالی وزیر خارجه نیوزلند جدیت ایران در مذاکرات هسته‌ای را سیاست همه مسئولان در جمهوری اسلامی دانسته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیچیده خواندن اوضاع عراق افزوده است که اختلافات مذهبی رنگ خون گرفته و تلافی تکفیری ها به عنوان بدترین گروهک تروریستی در تاریخ با بقایای حزب بعث و مباحث تفرقه انگیز شرایط را برای مردم عراق دشوار کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای توافق حاصل نشود، هر طرف حق دارد به سیاست‌های قبلی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با بیان اینکه بر اساس توافق ژنو یک سال برای رسیدن به توافق نهایی وقت است، گفت همه باید تلاش کنند تا مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه به نتیجه برسد. آقای ظریف روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با موری مک‌کالی همتای نیوزلندی خود مذاکرات را یک روند توصیف کرد که در آخرین مرحله میتوان موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص کرد. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی به اظهار نظر درباره چند پرونده قضایی و تصمیمات اخیر قوه قضایی پرداخت. او از جمله درباره پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی سخن گفت و افزود که رسیدگی به این پرونده با وجود اعدام متهم ردیف اولش همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
هفته قوه قضاییه در ایران باعث شده تا در روزهای اخیر مقامات عالی رتبه قضایی جمهوری اسلامی با حضور در رسانه‌های مختلف به اظهار نظر درباره عملکرد این قوه بپردازند. شنبه شب نوبت غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه بود تا با حضور در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران درباره عملکرد قوه قضاییه صحبت کند. او نیز مانند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه عملکرد نهاد قضایی جمهوری اسلامی را در سالهای اخیر موفق و مفید دانست و البته ترجیح داد بیشتر از آنچه فشارهای دستگاه‌ها و افراد با نفوذ بر قوه قضاییه مینامید صحبت کند. او گفت با وجود این فشارها قوه قضاییه در جایی که لازم دانسته وارد شده و با متهمان برخورد کرده. او در این زمینه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به پرونده قضایی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او به عنوان فردی که بر قوه قضایی فشار وارد کرده نام برد.
بسیار فشار روی قوه قضایی بود. بله. بسیار فشار بود که آقا فلان کس مثلا فرض بکنید که الان این اتهامات بهش وارد هستش، شما این رو بازداشت نکنید. یکی از کسانی که خیلی توی به اصطلاح همین به خصوص این سالهای اخیر همیشه مطرح میکنن که آقا فلان کس چون مثلا موقعیت داره، چون مثلا امکانات داره، چون مثلا فرض کنه قدرت داره، نمیگذاره که فرزندانش تحت تعقیب قرار بگیرن. خب قوه قضاییه شما ملاحظه کردید در بعضی همین سالهای اخیر همون شخصی که بعضا خیلی میگن ایشون گفت نه من تسلیم قانون هستم هر چی قانون بگه، و همزمان یک بچه‌اش در زندان بود در حال تحمل کیفر بود، یک فرد دیگه‌اش در حال رستگی بود تو بازداشت موقت بود، تو انفرادی بود.
دادستان کل ایران درباره پرونده‌ای که به نام فساد 3000 میلیارد تومانی معروف شده هم گفت تمام افراد درگیر در این پرونده احضار شدند و همچنان رسیدگی قضایی در این باره ادامه دارد.
این پرونده هنوز بخشایی از اونها هنوز محاکمه اصلا صورت نگرفته، بعضی از اینها پرونده هاشون هنوز در نوبت رسیدگی دادگاهه و لذا اونها
اصلا احتمال داره تو قالب این رسیدگی ها حتی افراد جدیدی هم احضار بشن
برای دادگاه که حتما همینجور هستش.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از احضار تمام افراد دخیل در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت کرد که اشاره‌ای به نتیجه پیگیری‌های قضایی از این افراد نکرد. او پیشتر در مجلس ایران گفته بود افرادی در بخش‌هایی از قوه قضاییه از جمله در حفاظت اطلاعات این نهاد در این پرونده دخیل بودند.
در بانک مرکزی، در بانک‌ها، در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، از مجلس، از بعضی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای از قوه قضاییه خدمت می‌کردند، در حد معاون رئیس قوه، در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای شنبه شب درباره پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی ایرانی که به نام بیزه در این برنامه از او یاد شد گفت که او با بازپرس‌ها همکاری مناسبی ندارد.
بر اساس اون چه که بازپرسانش میگن بله هنوز هم اون همکاری لازم و صدقاعت در گفتار رو بنا به گفته من که خودم مستقیما نمی‌فهمم میگن همکاری نداره و صداقتی در بیان مسائل نداره.
فعلا در حال بررسی پرونده.
بله هنوز پرونده در
مشخص است که تا کی نهایی میشه؟
نه هنوز یعنی زمان من نمیتونم تعیین کنم، ولی اینجا واقعا هم دولت، هم وزارت نفت، هم وزارت امور خارجه و سایر آقایونی که به نحوی از آنها میتونن، وزارت اطلاعات دارن تلاش میکنن که اموال ایشون کاملا شناسایی بشه و ابعاد این قضیه کاملا روشن بشه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان صحبت‌هایش برخورد با برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی در اینترنت را صحیح دانست و با انتقاد از افرادی که به گفته او میگویند چرا فلان شبکه اجتماعی فیلتر است گفت که در حال حاضر خسارت‌هایی که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به جوانان ما وارد می‌کنند زیاد است.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود. اما در اینجا نوبت میرسه به ویژه برنامه تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال، کاری از حبیب روشنزاده.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان سومین و آخرین بازی خود را مقابل آنگولا برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران با شکست از مکزیک و پرتغال در بازی‌های اول و دوم عملاً حذف شده به حساب می‌آمد و دیگر در این جام امیدی نداشت. در حقیقت بازی با تیم آنگولا برای ایران تشریفاتی بود. روز 31 خرداد ماه 1385 در گیلزنکرشن در جام جهانی آلمان دو تیم به مسافه هم رفتند. دروازه‌بان ایران ابراهیم میرزاپور بود. چهار دفاع ایران محمد نصرتی، رحمان رضایی، سهراب بختیاری زاده و حسین کعبی، جلوی آنها آندرانی تیموریان و فریدون زندی و جلوتر سه هافبک دیگر مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و مهرزاد معدنچی. علی دایی هم به میدان آمده بود و در حقیقت وحید هاشمیان پشت سر دایی قرار داشت، اما هاشمیان 5 دقیقه به پایان نیمه آسیب دید. رسول خطیبی آمد، پیش از آن در دقیقه 13 محمد نصرتی هم مصدوم شده و مسعود شجاعی به میدان آمده بود. بازی خشن و پربرخورد بود. آنگولا هم در این نیمه دو آسیب دیده داشت که آنها را بیرون کشید. هر دو تیم بازی بی هدفی را دنبال می کردند. پیشتازان ایران در زدن ضربات آخر بی دقت بودند. آنگولا هم فاقد کارایی لازم به خصوص در خط حمله بود. 45 دقیقه بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم با وجود آنکه ایران از نظر آماری بهتر از حریف بود، اما آنگولا در دقیقه 60 1-0 جلو افتاد. بعد از این گل ایران آخرین تعویض را انجام داد. برانکو ایوانکوویچ حسین کعبی را بیرون کشید و آرش برهانی را فرستاد داخل. ولی گل مساوی را سهراب بختیاری زاده دفاع ایران در دقیقه 75 به ثمر رساند. پس از آن اتفاق مهمی روی نداد. 6 کارت زرد داور در طول بازی به دو تیم 3-3 بازیکنان را آرام کرده بود و سرانجام دیدار ایران و آنگولا 1-1 مساوی پایان یافت. پرونده ایران در جام جهانی آلمان بسته شد، اما به دنبال آن سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال را که همراه تیم در آلمان بود از کار برکنار کرد. سخنگوی سازمان تربیت بدنی گفت که این برکناری به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی بوده و تربیت بدنی از این بابت از ملت ایران عذرخواهی می‌کند. ولی بعداً این برکناری برای فوتبال ایران پیامدهای منفی داشت. فیفا آن را دخالت دولت در امور فدراسیون نامید و فوتبال ایران مدت‌ها با مشکلات گوناگون از جمله تعلیق موقت روبرو شد.
تاریخچه حضور ایران در جام جهانی کاری بود از همکارم حبیبه روشنزاده. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما با هم گوش کنیم.
از شما بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران متشکریم. نه تنها من، تمام هموطنان ما و همچنین تمام بازیکنانی که در داخل کشور هستند و با بازی‌های مستمرشون باعث ساختن یک همچین تیم خوبی شدن. اونها هم باعث افتخار ما هستند و در آخر از آقای کارلوس کیروش متشکریم که با کار مستمرشون باعث تکامل فوتبال ایران و باعث افتخار ما شدن.
بچه ها متشکریم. تیم ملی ایران واقعا صفرا دستتون در نکنه و داورم که به نفع فیفا انجام وظیفه خود انجام داد. مافیای فیفا همیشه ضعیف کشه. تیم ما برد. آفرین بر شما.
خواستم بگم واقعا بازیتون عالی بود. در برابر قدرت بزرگی مثل آرژانتین واقعا گل کاشتید. ما همه ایرونیای خارج از کشور ازتون متشکریم و براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم.
بچه ها دستتون درد نکنه، واقعا گل کاشتید، متشکرم.
در مورد بازی ایران و آرژانتین بهتر اینه که بگیم داور برنده شد. این ناداوری واقعا خیلی کار زشت و کثیفی بود که یه انجام داد، وگرنه تیم ایران برنده مطلق بازی بود. واقعا دستشون درد نکنه. بچه ها متشکریم.
خواستم بگم انگار سرنوشت این مردم در ایران که در مقابل هر چیز خوشایندی رنج و عذاب پشتشه. یه عده جوان دیگه و یک سرمربی با تجربه خارجی یک تیم به ارزشی در پای بازیکنان جهان میرسونه، ولی یک عده که بویی از ورزش نبرده بودن تا این روزها فقط به دلیل اینکه نقشی در حکومت دارن شروع کردن به رجزخونه و سینه سپر کردن که ما بودیم، ما هستیم. بسیار خوب. من فکر میکنم تا ماها ما درگیر این تبلیغات این افراد خواهیم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، بخش خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com، یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda. میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر خواهد بود.